مرحومة علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن که غرب برای ما مضراتی داشت و خب همین مهم فرهنگ بیبندوباری بود. خب قبلا در ایران نبود، این اگرم بود خب مخفیان و اینها بود، ولی به این کیفیت بیبندوباری و اینها این نبود آشکار. و لازمه بیبند مل ملزوم بیبندوباری لازمه شو که خب آدم میبینه آثارش و طبعاتش، ملزومش سست شدن اعتقاد مردم نسبت به مبانی وحی بوده. این از این نقطه نظر و خب آثارش هم و لوازمش هم همین بیبندوباری و امثال ذالک و اینها بوده که خب مردم نسبت به دین و اینها بیبندوبار بشن، بیتوجه بشن، سبک بگیرن، اون التزام را نداشته باشن، اون پایداری را نداشته باشن. این ها از مسائلی است که خب این قضیه درفی داشته. ولی یک نکته حسنی که در این مسئله بوده در اینجا او این بوده که دیگر اون تحجرها و تعصبها و اون یک سوی نگریستن به عرفا و به صوفیه و اینها اون دیگر جایگاه خودش رو از دست داد و اون فشارهایی که وارد می شد و می آوردن بر اینها و همه به دنبال متابعت کورکورانه مردم از متنفذین بود که اینها می آمدن و متعرض می شدن، می کشتن، اصلا می کشتن دیگه از همین افراد رو در این طرف اون طرف، بسیاری از افراد رو می کشتن دیگه. یکی از افرادی را که کشتن همین معصوم علی شاه بود دیگه، باز محمد رضای دکنی یا لکنهویی که در اون و شاگردانش رو اینها اصطلاح درویش کشی و فلان این چیز آشکاری بود دیگه. نور علی شاه اونم همینطور من به قتل رسید و آنکه سم دادمش که بهش. و این مسئله خب بوده این مسئله و تمام اینها به خاطر عدم یک روش صحیح پذیرش بوده که خب مسائل و مطالبی که مطرح میشه بایستی فیلتر شده باشه و هر چیزی نبایستی که بگذره. این دعو و دیدنی بودی که از سابق این مسئله مطرح بود. وقتی که این غرب آمد و فرهنگ غرب آمد با همه مضراتش، ایشون می‌فرمودن که این حسن رو داشت که این صد شکست و دیگر اینطور نیست که خلاصه همه نسبت به این قضیه بخوام چیز کنن، عکس العمل نشون بدن، بلکه این رو هم خب جریانی در سایر جریان ها قرار میدن. خب حالا اون شخصی که آمده و داره و به این راه داره میره، خب بالاخره خب لابد یه چیزی فهمیده که داره این مسیر رو انتخاب میکنه دیگه. یه قرار بر این است که همه یک رنگ باشن، یک قسم باشن، یک شکل باشن. اختلاف داره در بعضی مطالب. ما مگه تو فقها اختلاف نداریم؟ مگه تو فقه اختلاف نداریم؟ اختلاف 180 درجه مگه نداریم؟ کسی نمیاد دیگری را متهم کنه بر اینکه از مسیر خارج شده، بلکه خیلی با مسالمت از کنار قضیه رد میشیم با وجود اختلاف 180 درجه مطلب رو میپذیریم، چون اختلاف در حدی که به خود اصل و کیان ما بر بخوره نیست. هر دو طیف در یک جریان و در اصل بقا اشتراک دارن. حالا در فروع به اختلافاتی خب میرسن، اون خیلی مطرح نیست. در مسائلی که خب بعدن پیش آمد، ما مشاهده کردیم که در قضایایی که راجع به اون مطلبی که شما می‌فرمایید، چرا بنده اینو در اون خود چیز آوردم در چیز نیاوردم، به خاطر این بوده که این مسائلی که پیش آمد و این جریانات، این پرده را کنار زد و اون مردم متوجه شدند که برای برآورده شدن توقعاتشون نباید به این طیف اتکا داشته باشند. این باور دیگر در مردم جای گرفت. قسم آیم که دیگه فایده ای نداره، قسم بخوره، آیه بخوره، والله و بالله نمیدانم اینطور، نه مسائلی بوده گذشته و شده و اتفاق افتاده و هم درست بوده و هم ساکت بوده. و البته خب خود افراد و مسئولین هم اعتراف کردند که این فجایع بوده و باید پیگیری بشه. خود اونها هم به این قضیه اعتراف کرد و هم شنید. اون چی که در اینجا مطرحه، سکوت حوزه علمیه بوده در قبال مطالبی که مردم با چشم خودشون دیدن و افرادی که شاخص بودن. اگر بنده سابق یک مطلب میگفتم که چرا باید خیلی بی‌محابا در حوزه علمیه به بزرگان اهانت بشه، صدای همه در میآمد و فردای اون روز در سر جلسه جلوی 200 نفر بدون اینکه اسم بنده رو ببرن آقایان مسئله رو مطرح میکرد. با خودمون دیدیم، بنده هم اطلاع دارم از چی مطالب و این. چرا باید قضیه اینطور باشه؟ چرا باید وقتی که یک کتابی راجع به طهارت انسان نوشته میشه مسئله فقهی است، خب بلند شد جناب آقای کذا، خب بیا مناظره میکنی. بنده آماده برای مناظره هستم راجع به مطالبی که می نویسم، هر چی مناظره علمی می کنیم خب همه بفهمن، خب من یا اشتباه می کنم یا درست می کنم. چرا نبایستی که حوزه وقتی که نباید اینقدر باز باشه و راحت باشه در طرح مطالب، خب این مسئله رو برای کی گذاشته؟ ما که مدعی شاگردی مکتب امام صادق هستیم، ما که مدعی هستیم که در مدرسه امام صادق ابن عبل اوجاع کذا و کذا هم می آمد و عمران صابی هم اونم افراد رو می فرستادن برای بحث و برای مطلب و برای صحبت. مکتب امام صادق که درش مکتب ترس نبود، مکتب امام رضا که درش ترس نبود، بایستی که این مطالب مطرح بشه. این لحنی که متاسفانه این لحن اتهام و لحن غیر مناسب مجامع علمی که ما مشاهده میکنیم، که ورد و لسان بسیاری از افراد هست، اینها انحراف است و اینها شعار است و اینها خطر است و اینها مسئله دارن و اینها چه دارن، و فقط همین کم مونده بود که این بیچاره بدبختا رو منتسب به اسرائیل کنن. همین یعنی بکن آقای عرفا از اسرائیل حقوق میگیرن، همین فهمی مونده بود. مرحوم آقای خمینی میگفتن که وقتی که پسر ما اون استکان چیزی میکنن باید این آب بکش. یعنی شما ببینید که آخه کار حوزه به جایی رسیده که بایستی که این گونه مسائل مطرح بشه. این ناله ها و گلایه هایی که خب ایشون داشتن در صحبت هاشون، خود بنده شنیدم، من شنیدم اون زمان، در همون زمان. خب که چی؟ یعنی چرا؟ خاطر اینکه یه نفر داره فلسفه درس میده، چون فلسفه درس میده باید منکوب بشه، باید سرکوب بشه. چقدر این بزرگان در اینجا تلاش کردن، امثال مرحوم علامه طباطبایی، خود مرحوم آقای خمینی، با این مطالبی که به ایشون زده میشد ایشون دست بر نداشتن و همینطور ادامه دادن و فلسفه میگفتن. اصلا یکی از مسائل درسای ایشون فلسفه بوده، قبل از علامه طباطبایی ایشون فلسفه میگفتن، شفا میگفتن، نمیدونم منظومه میگفتن، که آقای مطهری به خود ما میگفت یه شب که در منزلشون افطار بودیم با مرحوم والد، که ایشون میگفتن که ما قبل از آقای مرحوم علامه طباطبایی ما پیش ایشون فلسفه میخواندیم و خیلی هم مبتهج بود از کیفیت بیانیشون، چون من آقای خمینی خیلی خوش بیان بود بیانشون در مطالب چیز، البته قلمیشون بهتر از بیانشون باز بود قلمیشون. درست؟ خب باید افرادی بیان و اینها معرکه را به دست بگیرن. چرا نباید؟ چرا باید حوزه علمی اجازه بده که فرض بکنید که افرادی بیان و جریان رو به دست بگیرن؟ یک عده هوچی بر اساس تخیلات خودشون و بر اساس توهمات خودشون بیان مسائل جریان رو به دست بگیرن. چرا اینقدر در دانشگاه های ما نیست؟ چرا در دانشگاه های ما با مطالب به شکل آزاد برخورد میشه؟ هر گر مطلبی داره، هر فرض کنید که رپورت علمی داره، بلند میشه میاد ارائه میده و مسئله ای داره مطرح میکنه، نه کسی مسخرش میکنه نه چیز میکنه، من تو میگم خب این مطلبی کردی باید به اثبات برسونی. نمیدونم از پیپر در نظر اون مجامع علمی مورد تصویر قرار بگیری بعد مخلصت هستی. بله البته خود اونها هم با همدیگه تو سر کله همدیگه میزنن، خودم به اصطلاح خود اون افرادی که، ولی از نقطه نظر خود مبنای علمی و مسائل علمی آزاد قضیه. خب اون حوزه‌ای که نتواند از عهده یه جواب فلسفی بعد بیاد، خب که نباید بابا درش رو باید گل گرفت. اون حوزه‌ای که نتواند از جواب یک مسئله عرفانی بخواد بر بیاد، خب به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره؟ پس شما برای چی آمدید در اینجا؟ نه خودتون درس فلسفه خوندی، نه به کسانی که میخونن فرض کنی که اجازه مجال میدید. در یه قضیه‌ای که پیش آمد در همین مسائلی که خب شبهاتی که درباره وحی و امثال ذالک مطرح شد، خب ما جواب آقایون رو دیدیم دیگه، چی بود دیگه؟ آقا میخندیدن، باور نمی کنید بنده در یه مجلسی بودم توی دانشگاه یا دی بودن از این چیزا بودن، میخندیدن آقا به اینها، من پاسخی نداشتم بدم این حرفا. اونی که از همه اینا بهتر بود البته تا حدودی، اون که مربوط به آقای منتظری بود و این پاسخی که داده شده بود ایشون که البته یک نقایصی هم داشت و به طور کامل نبود. مثلا اول مسئله ای که بعضی از اینا مطرح کردن تو این قضیه این بود این مطالب ریشه عرفانی داره. بچه قرار بر این است که هر اشکالی، من در همون مقدمه در اونجا نوشتم، هر اشکالی تو منظومه شمسی که یکی تو کهکشان هم اتفاق بیفته تو کله این عرفان برگرده. و این چه طرز صحبت کردنیه که شما در بله توقل در مسائل فلسفی آدم به اینجا میرسونه. علامه طباطبایی بیشتر تو مسائل عرفانی و فلسفی توقل کرد یا فلان آقا؟ چرا این حرفا رو تو کلام علامه طباطبایی ما ندیدی؟ چرا اینها رو تو افرادی مثل مرحوم والد و اینا ما ندیدیم یه همچین مسائل چرت و پرتایی که مربوط به وحی و اینها گفته شده؟ من گفتم خود بنده در اینجا 25 ساله دارم تو این حرفا چیز میکنم، تا حالا نیومده به عقل و فکرم که آقا وحی نمیدونم این مربوط به زمان خاص بوده و نمیدونم شاکله خود پیغمبر بوده و ارتباطی به بالا نداشته و از این گذرولاتی که خب مشاهده میشه. درست؟ این چه واقعا شیوه است؟ این شیوه کی باید کنار گذاشته بشه؟ این قضیه یک بعد از فوت پدر ما برداشتن همین آقایی که شما اسمش رو بردید، من در این کتابی که در نگم اسم هیچ کس رو نبردم ولی عمدن اسم ایشون رو بردم بخاطر که خیلی جسارت کرد دیگه ایشون، یعنی دیگه آخر و هیچ کس هم صحبت نمی کنه. اینها تمام مسائلی است که خدا پیش میاره تا اینکه اون کاستی هایی که تعمدن ما نسبت به بزرگان و نسبت به احترام به علم و کرامت علمی داشتیم اینطور موضع ما در جلوی افراد زیر سوال بره. اون زمانی که بنده اعلان کردم در اون مجله‌ای که اون همین آقا اومده بود که بنده حاضر به مناظره هستم و به مقاله پاسخ دادن، تا الان که دارم با شما صحبت میکنم پاسخ من داده نشده، در حالتی که شرط اصلی اون مجله علمی این است که هر نقد چیزی که در اون مطرح میشه فرد مقابل حق نقد داره و حق چیز داره. چرا باید اینطور باشه؟ این عدالت رو کی ما بایستی که در میان خودمون این عدالت رو انجام بدیم؟ کی باید روی قضیه چیز باشه دیگه؟ یکی از این آقایون رفته در مشهد، معمولا میره در مشهد، همه همون میشنسید، بله کسی نیست میرید نشنسید، نماز میخونه فلان، حرفا حضرت فلان، حضرت فلان، فلان حرفا، نماز جماعت میخونه، اون صحنه فلان چیده، بلند شده رفتن پیشش کتاب روح مجرد رو برداشتن بردن، همین کتاب روح مجرد راجع به قضیه عاشورا که مرحوم آقا اونجا در جریان مرحوم آقای حداد رو نقل کردن که ایشون عجیب مبتهج میشد و چه میشد و رنگش چه میشد، ایشون در آمده جلوی همه برداشته گفته که این مطالب انحراف است و خروج از دین است و چی هست اونا. وقت اومدن این حرف آقا رو توی مجله‌ای که از طرف اون نهاد هست شروع کرد چاپ کردن، این فتوای آقای فلان، اینم کتاب علامه تهرانی، وقتی یکی از همونها از همون افرادی که تو مشهد هست برداشته کتاب و برده پیش آقا و آمده چیز کرده، آقا نگاه کن این صفحش اینه، این صفحش اینه، این صحبت کرده، اینها شیطنت کردن، ایشون گفته اینها شیطنت کردن، تو شیطنت کردن بیا حرفتو پس بگی، تو الان ایشون حرفش رو پس نگرفتی. چرا؟ از شما ملجع کی هستید و پاسدار از چه روش و مکتبی هستید؟ شما که جلوی چند صد نفر جمعیت میاد میگید این و اونها میان این مطلب شما رو کنار چیز تو مجلشون چاپ میکنن، درست شد؟ چرا اینجا؟ چون اون آقا مرده از این دنیا رفته، پس هرچی میخوایم دیگه بگیم اب نداره، حفظ کنیم وضعیت خودمون و موقعیت خودمون رو نگه داریم. خدا میاد چیکار میکنه؟ یه اینجین جریانی پیش میاره، یه آبرو برای یه نفر نمیذاره. و همون آقا، همون آقایی که چیز برده توی نجف در یک جلسه جلوی 30-40 نفر برداشته گفته دجال آخر زمان ستارش مهد دار، یک نفر حرف نمیزنه. تو کتاب تزکیه و نفسش بلند میشه آقا و غیر آقا رو برمیدن جز عرفای کذابین میاره. کدوم یک از اینا؟ آخه شما که میگید که هیچ کس مثل آیاس محمد حسین نیامد که از دین دفاع بکنه، شما که اون حرف رو میزنید و هم شنیدن، چطور وقتی که این مطلب رو توی کتابش دارید میخونید دیگه نمیاد سر جلسه درس ها بگید آقا انحراف دارد میشود به بزرگان بنده فلان اگر بیام یه دونه طهارت انسان بنویسم یا یه اجماع بنویسم، ای وای ایشون اومده بر خلاف سیره مستمره متیقنه سلف صالح و خلف صالح و هم سلف طالح و صالح و اینها آمده ایشون داره فلان میکنه. چیکار کرد؟ تازه ما اومدیم داریم تنقیح میکنیم، آرایش میکنیم، پیرایش میکنیم اون مسئله دین، و تازه داریم ما به مجامع امام صادق معرفی میکنیم که تا به حال کجا میرفتیم، بعد از این به بعد بریم دنبال امام صادق. سیره ما اینه، سنت ما اینه، روش ما کتاب و سنت. اجماعی وسط چی کار است؟ من همین دیشب داشتم تقریرات مرحوم آقای شاهرودی راجع به حج رو داشتم دیشب مطالعه میکردم، تمام خود ایشون داره میاد اصلا این اجماعی که مربوط به قضیه همین وجوب حج فی لکل مکلفن سرورتن مردتن واحدن است، خود ایشون که داره این قضیه رو به اجماع نقل میکنه میگه اجماع اجماعی من، این اجماع تعبدی نیست، این اجماع اجماع نقلی است، اجماع منقول است، اجماع روایی است، مستند مدرکی است به اصطلاح، نه اجماع اجماع تعبدی. خود ایشون رد میکنه. تو قضیه فرض بکنید که در مقام فتوا که میاد، همین که قضیه اجماعی میشه، الا این که مخالفت با اجماع و نمیدونم علما و فلان این چیزها، این نمیشود این کار کنه. من اومدم این صد و شکست. شما که خودتون آقای خویی میایید و اجماع را رد میکنید در مبانی اصولتون، چطور وقتی که پای فقه و استدلال استنباط پیش میاد دستتون میلرزه و به همون مطالب فتوا میدید؟ آقا این دوگونگی چرا؟ چرا؟ انگار مگه انسان نباید اون به اصطلاح اون محصول خودش و نتیجه خودش و حاصل خودش منطبق با مبنا باشه؟ در اصول هر جور که این مبنا تنقیح بشه، همونطور باید در فروع همونطور استخراج بشه و در اختیار مردم گذاشته بشه و تکلیف مردم روشن بشه. شما که خودتون آقای خویی دارید اجماع رو رد میکنید، چطور در مقام استحباب الا اون که مخالفت اصحاب در اینجا مشکل است و الاحوط این است که این کار بشه و هیچ مالیده بشه قضیه بره پیکاره؟ مخالفت اصحاب مهمتر یا مخالفت امام صادق؟ مخالفت امام رضا مهمتره؟ ما در اجماع آمدیم امام رو مطرح کردیم که بابا ما امام داریم. خب بفرمایید، خب یه جواب بدید. خب من نوشتم، خب یه جواب بدید. خب از آخرش هم نوشتیم که بابا نقدتون رو بنویسید، مسئلتون رو چیز بکنید رو چشممون. مگه ما فرار کردیم؟ هستیم اینجا، میایم اشتباه کردیم، میایم جبران میکنیم، تحسین میکنیم. مگه ما در نوشتهامون خیلی اشتباه نمیکنیم؟ رفقا میبینن این ور اون ور، برای خیلی هم دیگران هم من میفرستم تذکراتی میگم، من جامعه عمل بهش میپوشونم. مسئله خاصی نیستش که انسان بخواد حالا از این مسائل بخواد چیز بکنه، استیحاشی داشته باشه. ولی صحبت در اینه چرا ما باید یک مجال بدیم به همچین فردی که بلند شه بیاد حتاکی کنه و بعدم یک نفر صحبت نکنه، یه نفر حرف نزنه؟ اون وقت یه نفر بلند میشه به یه کسی از اینا یه چیزی میگه، اینا بالا چه شده ابرو، اون چه خبر میشه، آقا چه شده است، نه آسمان به زمین رسیده است، باید این فرد محاکمه شود، باید فلان بشود. چون آقای حالا اگر این پدر ما، اگر این پدر ما که الان این وضع داشت، این یکی از آقایان همین آقایان حوزوی بود که از دنیا رفته بود و یکی نه از این مطالبی که جزء عرفای کذابی، نه جزء فقهای کذابی فرض بکنی که می آوردن فرام، اگر بدود آقا کادودی به پا می شد که می رفتن بالا مناره ناقاره می زدن، آقا اهانت شده است، به فقه اهانت شده است، به اهل چیز اهانت شده. پدر ما مگر قوی ترین شاگرد درس آقای خوی شاهرودی نبود؟ مگر خودتون نمیگی؟ مگر هم مباحثه آقای سیستانی نبود؟ 6 سال با آقای سیستانی در نجف هم مباحثشون که بود؟ برید بپرسید. میگن آقای تهرانی، آسمان حسین تهرانی. الان ایشون میگه افرادی که دارن میرن، خود آقای سیستانی میگه آسمان حسین یک دوری بود که دیگر مثلش پیدا نمیشه. چی شد؟ آقای سیستانی، حال نمیدونم این مطلب به گوش شما رسیده یا نرسیده، شما که الان دارید میبینید، از همون هر کسی که دارید حرف میزنید، از همون از بنده آقای سید کذایی رفته دروغ جعل کرده که بنده بردم کتاب فلانی آقای تهرانی رو پیش آقای سیستانی و نشون دادم و ایشون این حرف رو زده. دیگری رفته گفته آقای سیستانی گفته کی من یه همچین حرفی زدم راجع به پسر ایشون. بعد خیلی هم اتفاقا دو سه مرتبه هم خواستم که، یعنی پیغام دادن که میخوان منو ببینن، تا من نتوانستم، میخواستم فقط اوقاتم در اونجا به زیارت بگذارم، نرفت. درست؟ یعنی تهمت درست کردن و دروغ درست کردن یا آب خوردن. گفتم من کی همچه حرف های زبا همه جا پخش کردن، بله ما کتاب بردیم رو پیش ایشون رو، و ایشون گفته عجب عجب ایشون راجبه ما این حرف رو زده. من کی اسم شما را بودم؟ بعد معلوم شد اصلا کذب محض بود قضیه. یعنی اینقدر بی اخلاقی واقعا در بین افراد واقعا خیلی عجیبه که ما مشاهده میکنیم که اصلا این مطلب به این راحتی و به این سادگی. اینی که من در اونجا آمدم و اسم بردم تعمدم و اون مطلب را آمدم مطرح کردم به خاطر این که بگویم من آدمی نیستم که منتهله به یک جریان باشم و منتصب به یک جریان باشم. هر کسی میخواد باشه و به هر کیفیتی میخواد باشه، مسئله در یک نسق است و این در خود این اصل این قضیه و این مطالب باید من حیث المجموع مورد بحث قرار بگیره. علت و ریشه بسیاری از ناهنجاری های فکری و اعتقادی که ما الان در جامعه میبینیم، علت ما هستیم، خود ما بودیم علت اینها، نه اینکه از یه جای دیگه، اینه که میگن پر بزنه بیاد اینجا، میگن هرچی از برای ما از کن دیگران برای ما هم میارن، انگار خود ما هیچ کار نکردیم. الحمدلله سلمان فارسی و اویس قرن فقط اون خارج از ما همین مجامع استکباری برای ما نشستن نسخه میدن، فردا میاد انجام میشه و آنچنان ما عاجز هستیم و آنچنان ما بی وسیله و بی دلیل و بی مایه هستیم در مسائل علمی و اعتقادی، هیچ کار از دست ما بر نمیاد، فقط اونها هستن. خب اگر این طوره، خب بابا به ساعت جمعش کنیم دیگه. آخه این ادعایی که دیگه گوش فلک رو کر کرده، علمای ما، حوزه های علمیه ما، مجامع نمیدونم علمیه ما، فلان اروا و کو، و این چه نیرویی است. این چه نیروی اهریمنی است که از خارج می آید و بر افکار غلبه می کند و افکار را در استخدامش می گیرد؟ این چه نیرویی است؟ چطور شد بعضی از آن ناهنجاری هایی را که ما در افراد می بینیم و افراد را متهم به گول خوردن می کنیم، چطور اون افکار هم در خیلی از ما هم هست؟ پس ما هم تحت تأثیر قرار گرفتیم؟ یعنی ما بعد 54 سالم ما بله، ما بعد 50 سالم بله، ما بعد از خوندن این همه کتاب هم بله. این چه دشمنیست؟ آخه باید پیداش کنیم، بریم بگردیم ببینیم کجای پدرشو در بیاریم. آخه این چه دشمنیست؟ این چه سازمانیست؟ این چه افرادی هستن که انقدر اینها قوی هستند و از اون طرف مرزها موج میفرستند و مغز ما و فکر ما رو همه رو در اختیار میگیرن و چشم و گوش ما رو میبندن، دیگه حقایق را نمیفهمیم، دیگه مطالب راست را نمیفهمیم. نمیفهمیم که این الان سفیده، از اون بر موج فرستادن، ما الان سیاه میبینیم. باید به خود بیایم، آهنج بالاخره یک روزی باید برسه که این جریانات و این مطالبی که خب اتفاق افتاد در این قضایایی که خب برای همه روشن هست، این گرچه خب واقعا مسائل تأسف باری بود، واقعا تأسف باری بود که بنده گفتم که در تمام مدت عمرم این چنین تحت تأثیر قرار نگرفته بودم و هنوزم آثارش هست، آثاری سویی که باقی گذاشته و هنوز از بین نرفته و باور نمی کردم که من انقدر در قبال پدیده ها و حوادث منفعل باشم و متأثر باشم. با تمام این جریاناتی که همه هم میدونند و اگر نگیم همش 98 درصدش هم راسته، با تمام این مسائل یک قضیه را به وجود آورد و آن این که خیلی از مطالبی را که توده مردم باید به اون مسائل دینی برسند در این جریانات رسیدند و در این مسائل رسید. این همون مطلبی که مرحوم علامه طباطبایی ایشون راجع به اون هجوم فرهنگ غرب با همه مطالبش نسبت به عارف و صوفی و اینها میدانسته فرموده بودند، اون مسئله را من در این مطالبی که اتفاق افتاده مشاهده میکنم، در این مسائل مشاهده میکنم که اون زنجیری که به دست و پای ما زده شده بود و چشم و گوش ما را بسته بود و اینطور به ما و ملت القا شده بود که هر کسی که آمد امامه سرش گذاشت دیگه مسئله تمامه، هر کسی که آمد و مسئله را مطرح کرد دیگر تمامه، هر کسی که آمد و بلاس سری تکان داد و تبسمی کرد و این دیگر واجب الاطاعه و بباد، این دیگر قصد، این مسئله دیگر جایی ندارد، اون زنجیر باز شد و این باور در میان مردم به وجود آمد. منتها حالا خب زمان میخواد، این مسئله است که زمان میبره تا اینی که حتی کسانی که مشکل براشون از دست دادن یک باوری که ده ها سال با او زندگی کردن، خیلی مشکله، خب واقعا مشکله، باورهایی که ده ها سال با اون باورها زندگی کردن و با خون و پوست و گوشتشون عجین شده و مخفی شده، یک یک بخواد در بیاد و کشیده بشه بیرون و اون حقایق وحیانی جایگزین بشه به جای سلایق شخصی این کار داره و زمان میبره. البته اون دیگه بسته به مشیت خدا داره، ما بر حسب ظاهر میگیم. حالا مشیت خدا، ما مثلا راجع به ظهور حضرت مگر نداریم؟ اگر خدا بخواهد، امام صادق میفرماید در یک شب همه مسائل عوض میشه، و ما واقعا به چشممون دیدیم که چطور یه دفعه همه چی یه دفعه کنفیکون میشه، همه چی یه دفعه از این قضیه بر میگرده به این قضیه. حالا زمان ظهور هم لعل این که همینطور باشه، یعنی یک مرتبه مردم به یک باوری برسن شکوار، شک زننده و وارد کننده، که اون تمام اون اندوخته های خودشون رو یک مرتبه زیر و رو کنه و حلاجی کنه و غربال کنه. اون چه که در این میماند فقط حق است و امام است و معصوم است و بس، همه چی دیگه میره کنار. هر شخصی در هر وضعی و در هر قیافه‌ای و در هر شکلی و در هر شأنی از شؤون که میخواد باشه، همه میره کنار و فقط او میماند. اوی واقعی میماند، نه اوی که الان من دارم مطرح میکنم، نه، اون مجسمه است، اون ساپورت برای کارهای خودمه، اون برای رسیدن اون آقایی که بلند میشه میاد در جلسه مهدویت صحبت میکنه و میگوید ما باید اون عدالت امام مهدی را به همه جهان صادر کنیم. خدا میاد مچ و وا میکنه، تو داری حرفو میزنی؟ تو میخوای اون عدالت امام زمان را به همه دنیا صادر کنی؟ این بود عدالت، این بود تمام. برای بنده از این چیزا خیلی هر سال میفرستن، از این کارت دعوت در اونجا و فلان حرفا، خیلی جالب بود، خیلی عجیب. وقتی که نگاه میکردم به جریاناتی که در اونجا هست، همه اینها، حالا نمیگیم حالا همشون، انشالله که به اصطلاح افراد در این مسائل اخلاص دارن و داشته باشن، ولی مسیری که این جریانات اون مسیر را میرود، آیا همونیست که مورد نظر اون کسیست که برای او دارید این مجالس را تشکیل میدی؟ اینه قضایا، اینه. من یه روز با پدرم داشتم توی رفتیم صبح حرم، مشرف شدیم حرم حضرت، برگشتن بنده را می بردن، ماشین ما را می بردن، ایشون عقب نشسته بودن. همین اتفاقا سالهای اخیر حیاتشون هم بود. خود من اتفاقا، من چیز قم بودم، من قم بودم. وقتی که داشتیم می آمدیم از حرم برمیگشتیم، اون موقع این دوره حرم با ماشین میشد رفت در حرم امام رضا، دورش با ماشین. یه زنی داشت می آمد می رفت از اون طرف خیابان، می آمد می رفت جلو، یه زن چیزی هم بود، بند خدا چیزی بود. من تصورم این بود که او ایستاد تا ما رد شیم. اتفاقا خطم خط چیز نبود، خط عابر نبود، ولی همین آمد بره دیگه، آمد بره. من یه همچین تصوری کردم، حالا شاید اشتباه کردم، یا اون یه همچین تصوری کرده. خب بعضی اوقات برای انسان دوباره چیز میشه، تجدید عزم میشه دیگه، فکر. همین که نزدیک شدیم یه دفعه آمد، و من که رفتم، چون با تصور این که میسته، رفتم تا نزدیکش و ترمز که کردم، این ترسید، نزدم تا من فاصله دارم، ترسید یه دفعه. آقا خدا نیاره به روزگارتون، یک مرتبه دیدم ایشون رنگش قرمز. چرا این کار رو کردی؟ چرا یک مسلمان را لرزوندی؟ تو باید راجع به این عملی که انجام دادی در روز قیامت تو را می ایستن و ازت سوال خواهند کرد. ببینی یه ترسوندن زن، اونم نه عمدی. من خیال کردم این چیزه، خب وایساده، یعنی حرکاتش نشون میداد وایساده، خب من برم. ولی میگن چرا تو بیشتر نمیباید ملاحظه کنی، سرعت رو مثلا کم کنی که وقتی به اون میرسی این با آرامش و سکونت نفس رد شه، با خیال راحت رد شه. اینا اون چیزاییست که ما باید تو این درس ها بفهمیم. این نکته هاست، درست؟ این مبانی کی باید برای مردم توضیح داده بشه؟ و شما ببینید تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اون مردم باید به این مبانی باید رو بیارن تا امام زمان بیاد، به این مسائل، به این مبانی. و ایشون تا شب دیگه با من حرف نزد. هرچی گفتیم بابا غلط کردیم، توبه کردیم. خلاصه نه فایده ندارد دیگه، ایشون با من تا شب حرف نزد. بعد دیگه فردا مثل که ما رو بخشید و یه زن رو ما ترسوندی که حق من بود، حقم بود، یعنی به نظرم این بود که کارم درسته. ولی اگر میدونستم بند خدای قاطر ما یه همچین بابایی کسی داشته باشه غلط میکنه، به عمر جد و آبادش هم میخنده تا اینکه بخواد عمدن بکنه. اون که دیگه همون وقت گردنمون از اون پشت فرمون زده میشد اون دیگه. حالا چه برسه بگو چرا تو کم توجهی کردی؟ تو دله من الان دارم یه خورده میفهمم بعد از این جریاناتی که اتفاق افتاد، شاید برای خود من هم خیلی خوب بوده، خیلی مفید بوده برای افکارم، برای بالاخره چیزای انسان منجوری که نمیشه، یعنی بالاخره یه جوری باید بشه که تا یه خود چیزای بفهمه دیگه. الان یک مقداری از اون حال ایشون رو اون موقع برای یه زن، برای یه زنی که فقط خود ترسید، دارم درک میکنم، دارم میفهمم که چگونه میشه که انسان در یک موقعیتی قرار بگیرد که با احساس مردم و با درون مردم اتحاد برقرار کنه. با اون احساس، با اون پدری که بچهش داره جلو دستش داره جان میده، با اون مادری که داره دخترش جلو دستش جان میده ها، اتحاد برقرار کنه. حال اون بیاد ها، اون حالش بیاد یه خود و آدم دیگه میتونه زنده بمانه، میتونه طوریش نشه، میتونه دیگه اون وقت همین مسائل رو همینطور. اون جریان جریانیست که باید برای ملت و برای مردم باید روشن شه. اون قضیه اینه. و الا بله شما بدانید که هیچ توقع اون چرا که حالا ما حدس میزنیم، ما نمیدونیم، حالا انشاءالله در خود افراد، در خود طلاب، در خود اهل علم هم این مسائل و این قضایا کم کم بیاد و اون نفس و ضمیر و فطرتی که دست نخورده به دور از مسائل شأنی و صنفی، به دور از مسائل شأنی و صنفی و شخصیتی اون فطرت بیاد و همراه با سایر افراد در اصناف مختلف یک شکل واحد بگیره، اون وقت ها میشه گفت که کم کم میخواد یه چیزای انجام بشه، یک تحولاتی میخواد به وجود بیاد، مسائلی بود. و این را هم ما باید بدانیم، حوزه های ما باید بدانند این را، بخواهیم و نخواهیم قطار به ریل دیگری افتاده. ما خودمون رو سوار این قطار کردیم، همراه با این قطار میریم و در جهت نور و در جهت رستگاری و در جهت فلاح حرکت میریم. سوار نکردیم قطار میره و ما جا موندیم. اینه مسئله، قطار داره میره و ما جا موندیم. زمانه بس دور دیگری به چرخش افتاده و تاریخ به مسائل دیگری داره، جریانات دیگری رو داره می نویسه. بله، هی میایم بالا میریم، پایین میایم، هی دست و پا می زنیم که هی وضع خودمون رو تثبیت کنیم و به هر که، ولی فایده ای نداره. هیچ راهی جز پاسخ به فطرت نه برای دانشگاهی مانده، نه برای اهل علم مانده و نه برای بازاری مانده، برای هیچ کس نمانده. پاسخ به فطرت باید داده بشه به هر میزان که این پاسخ به تأخیر بیفته، صدمات و لطمات بیشتر خواهد شد. و به هر در هر زمانی که این پاسخ به فطرت، انسان، هر چی میخواد باشه، هر توقعی میخواد باشه، هر انتظاری میخواد باشه، آقا بخواد پاسخ. آقا این تو دست چیه؟ تو دست من؟ نه، تو دست من که چیزی نیست. خب واز کن. نه، صلاح بر این است که واز نشود، اگر واز بشود باد میخورد. بابا با این حرفا نمیشه پاسخ به سوال داده بشه. آقا باز کن، میگی چیزی نیست؟ آه خب بیا، خب میگی هست، خب بیا ببین دیگه. اگر کسی اون موقع بگه هست، مریضه. دستو باز کن جناب آقای تهرانی، دستو باز کن. وقتی شما دیدید که این توش چیزی نیست و رفیقت هم دید، نه اینکه یه جوری قایمش ها اینجوری کن، نه، این افرادی که در اینجا هستن، 20 تا 30 تا 40 تا هر چی هستن، همه دیدن، یه نفر گفت نه تو دستت یه چیزی هست، فقط من میبینم، دیگران ها اون مریضه، ولی 40 نفر دیگه مریض نخواهند بود، چون همه دیدند که نیست. جهازم که میشنید درست. این پاسخ به فطرت و باید هر چه زودتر داده بشه. مندم بارها اینو گفتم، من این اگر داده نشود معلوم نیست که چه مسائلی، زیرا فطرت انسان را رها نمی کنه. بله، اگر این افرادی که عرض به حضور انور عجل عادی کنم، این افرادی که از اون طرف موج میفرستند و کله های مرا در خدمت، ما را در خدمت میگیرند، موج میفرستند، اینها موج دیگه الان، چون افراد اجهزه، خیلی اجهزه قوی شده، نیازی به حضور نیست، همون که نشستند در همون مراکز شیطنت و استکباری، اینها موج میفرستند، مغز رو به کار میگیرند. شما آقای چیکار کنید؟ جناب آقای شما آقای چه کنید وقتی موج گرفتن؟ حالا این به اصطلاح این طور هست. اگر اینه، اگر اونها آمدند و قوی و قوی تر شدند، وقت چه باید کرد جناب حضرات و علما و بزرگان که اینها از اونجا بیان و فطرت را عوض کنن. اون موقع البته وقتی که عوض بشه دیگه خیال همه جمع میشه، یعنی دیگه برای انسان اون حسن صدق تبدیل میشه به حسن کذب. یعنی فطرت که تا به حال فطرت الله التی فطر الناس علیها بود، اون فطرتی که تا به حال در اون فطرت نمودارش عبارت از صدق بود، عدالت بود، امانت بود، خیانت کردن نبود، دروغ گفتن نبود، نمیدونم چه و اینها بود، اون بیاد و تغییر پیدا بکنه به یک فطرت دیگه، بله اون دیگه در اونجا خیلی دیگه مشکل حل است و دیگه مسئله نیست. وقت دیگه در اونجا، البته اینو ما خودمون با دست خودمون میکنیم، همین کار رو انجام میدیم، نیاز به موج فرستادن از اونجا نیست، خودمون این کار رو خواهیم کرد. سلام داریم. اون کسی که میاد و راحت تو چشم شما نگاه میکنه و دروغ میگه، همین راحت انگار داره اصلا مثلا داره نون پنیر حرف میزنه، نون پنیر و خیار و گرد و انگور و اینها، همینطوری اصلا انگار صاف صاف انکار میکنه، نه همچین مسئله نبوده. یه خنده ملیح، یه خیلی ملیحه هم میفرمایند و که آقا جان این حرف ها. حالا بنده خودم با این دوتا چشام دیدم، آه اون قضیهی که داره انکار میکنه خود بنده با این چشمام دیدم، نه آقا جان اینها چیه، این فلان چیه، این چیه، این اصلا برگشته، یعنی این شخصیت تبدیل به شخصیت دیگری شده و بالاخره مسائل اینطور نمیم.